کوچیکشه. 4 سال پیش انجمن تیروئید امریکا، انجمن تیروئید اروپا و باز هم انجمن غدد ایران دستورالعملی دادند که برای درمان نودول گره یا گواتر لبوتیروکسین خیلی فایده نداره.
بله.
بنابراین من میخوام مردم بدونن اگر داره فقط برای نودول گره یا گواتر دارو میخوره، این بجز پوکی استخوان و عوارض قلبی براش فایده نداره، به خصوص در سن بالای 50 سال. میبینی به قول قدیمی ها میاد ابرو رو درست کنه چشم مریض کور میشه. مریض داره سالهای سال لوو میخوره، یه تراکم استخوان ما چک میکنیم میبینیم پوکی شدید استخوان، یا مریض آریتمی های قلبی، خیلی از اینا مال قرص تیروئیده. پس خواهش میکنم بذارن دکتر فوق تخصص غدد که دارو میخوان یا نمیخوان و اگه میخوان مقدارش چقدر.
بله.
بنابراین اگر کمکاری دارن لبوتیروکسین طلا، ولی برای درمان گره ندول اگر رفتین دکتر نمونه برداری کردین گفته یه گره خوشخیم داری، اینا رو ما دیگه لبوتیروکسین نمیدیم.
بله بسیار تشکر. گایم دکتر صاحب، در ادامه درمان پرکاری یا کمکاری تیروئید با داروهای مربوطیش و دواهایش، ما تغییر حالت فعالیت و عملکرد غده تیروئید مشاهده میکنیم؟ یعنی دیده میشه که در ادامه معالجه پرکاری تیروئید ای تبدیل به کمکاری میشه یا بالعکس؟ اینجا میخوایم بگیم اینمی تغییر حالت در عملکرد غده تیروئید این میتونه صرفا به خاطر دواها باشه یا نه عوامل دیگی هم مؤثر هستن؟
اصلا خود پرکاری هم گاهی آنتیبادی تغییر ماهیت میده. طرف سالها گریوز بوده، متیمازول میخورده، حالا متیمازول رو قطع کرده، اخیرا ورم میکنه، چاق میشه، میره آزمایش میده، میبینه که کمکار شده. ولی اکثر موارد به دنبال یود درمانیه. میدونید ما الان خیلی از پرکاری تیروئید و یود رادیواکتیو میدیم. اینم سوال خوبی آدم توزه. مردم از اسم رادیواکتیو میترسن. نترسید. یود رادیواکتیو فقط میره تو تیروئید و گاهی یه ذره غدد بزاقی. روی بچه دار شدن، روی نمیدونم پوکی استخوان، روی قلب، هیچی نه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. من اکثر اوقات صدای قلب خودم رو نمیشنوم. شما چطور؟ میدونم الان این نکته رو گفتم و این جمله رو گفتم شما هم دارین دقت میکنین که صدای قلبتون رو میشنوین یا نه. ممکنه اکثر شما صدای قلبتون رو، صدایی که همیشه منظم و مرتب و آهسته و پیوسته داره میتپه رو نشنوین. ما زمانی صدای قلب خودمون رو میشنویم که قلبمون دچار مشکل شده باشه و این ریتم به هم ریخته باشه. قلب ما همون چیزیه که با تپش‌هاش ما را زنده و امیدوار نگه می‌داره.
به نام خدا. سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان عزیز. یکی از مشکلات رایج بیماران قلبی احساس تپش قلب است. امروز در مورد تپش قلب صحبت می‌کنیم. غده قلب یه عضوی است که تپشش رو از هفته چهارم حاملگی شروع می‌کنه و تا پایان زندگی با ما هست. راجع به قلب همه مردم اطلاعات خوبی دارن. هم از نظر عاطفی، هم از نظر احساسی، هم از نظر آناتومی، اما شاید یه اطلاعاتی رو ما میدیم به اونا اضافه بشه که قلب یک عضوی است که با همه کوچیکی که داره، یعنی وزنی کمتر از نیم کیلوگرم در بدن که آره ممکن 70 80 یا بیشتر کیلوگرم وزنش باشه، اما نقش فوق العاده حیاتی داره. بدون قلب هیچ عضوی نمیتونه حیاتش ادامه بده و در همه جای دنیا هنوز هم توقف قلب با مرگ مساوی تلقی میشه. وقتی قلب بیسته دیگه مرگ اونجا حادث شده و همه امید اینه که قلب بزنه. وقتی قلب میزنه یعنی حیات هست و معمولا اکثر برنامه‌های سلامتی هم با ضربان و تپش قلب همراهه. اینجا در مورد تپش قلب صحبت میکنیم که از هفته چهارم حاملگی قلب شروع به تپش میکنه. هنوز جنین بسیار بسیار کوچکه ولی سلولهای ضربان ساز کارشون شروع میکنن. معمولا قلب به طور طبیعی کمتر از هر یک ثانیه یک تپش داره. اگه ثانیه تپش داشته باشه میشه 60 در دقیقه، اگر هر ثانیه دو تا تپش بکنه میشه 120 در دقیقه. بنابراین در کسری از ثانیه ما یه تپش قلب داریم. حالا اگر این یه دون از این تپش ها رو در واقع حس بکنه، ممکن شخص احساس کنه که چیز تو قفسه سینه‌اش خالی شد، احساس میکنه که یه ضربان از قلبش نزد. بنابراین افرادی که احساس تپش قلب میکنن ممکنه که نگرانی های در مورد قلبشون براشون ایجاد بکنه. تعریف تپش قلب این میشه که اگر فردی احساس بکنه که ضربان قلبش متوجه میشه و این آزارش میده، این تپش قلبه. چون عرض کردیم فقط تپش قلبه که از این ویژگی خاص برخورداره. افرادی با کمی هیجان احساس تپش قلب میکنن، ممکن از این احساسشون هم راضی باشن، خوشایند باشه براشون، یا در ورزش چهار تپش قلب میشن، اونا بیمارگونه نیست. تپش قلب یه چیزیست غیر قابل انتظار که شخص انتظار نداره الان حس کنه ضربان قلبشو، یا صدای ضربان تو گوشش میشنوه و این آزارش میده. در این صورت بایستی به پزشک مراجعه بکنه و این میتونه نشانه ای از یک بیماری قلبی بسیار جدی یا یه چیز بسیار ساده باشه. طیفش رو خیلی وسیع هستش. اما به هر حال معمولا کسی که تپش قلب داره، حالا بعد از اینکه پزشک شرح حال میگیره و نحوه و تپش رو، زمان بروزش رو و علائمی که برای شخص ایجاد میکنه میپرسه، یه معاینه میکنه، یه نوار قلب میگیرن. ممکنه تو نوار قلب تشخیص داده بشه، ببینیم که چه اتفاقی داره میفته تو نوار قلب. این مشکلات طیف از کردم طیف وسیع داره. گاهی موقع یک ضربان تندی هست در قلب که میبینیم که ضربان قلب از حالت عادیش ناگهان بیشتر شده، فراتر از 100 تا رفته، تا 100 تا در یک فرد بالغ ضربان میتونه طبیعی تلقی بشه. و اگه این ضربان ها خیلی زیاد باشه که میره به سمت درمان ضربان های بالای قلب. گاهی موقع مشکل تو کم بودن ضربان قلب، یعنی ضربان قلب فرد کمتر از 60 است، مثلا زیر 50، زیر 40، 30، اینها میتونه که شخص چون ضربان قلبش کم میشه بازم احساس تپش میکنه، چون قلب توقف میکنه 2 ثانیه، بعد هر 2 ثانیه یه بار میزنه. در این زمان حجم زیادی از خون میخواد از خودش خارج بکنه، بنابراین احساس تپش قلب میکنه. در اینجا برای شخص معمولا ممکنه که اگر با نوار قلب لازم بدونن یک باتری موقت رو قلبش بذارن و اگر لازم باشه یه باتری دائمی رو براشون میذارن که معمولا این باتری ها یک عمر میانگین حدود 10 سالی داره و به راحتی هم قابل تعویضه.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد، در رابطه با نقش ویروس ها و عفونت های ویروسی در تیروئید صحبت های خوبی داشتند و گفتند که اینا گاهی ممکن است دوره درمانشان 1 سال کفایت بکنه، چون به خاطر یک التهاب و عفونت ویروسی بوده، و گفتند که مریض هایی که بیماری اوتوایمیون دارن اینا ممکنه تا آخر عمرشان نیاز به دوای برای کمکاری تیروئید داشته باشن. دوز دارو را گفتن با توجه به سن و سال افراد باید ما تنظیم بکنیم، TSH اینها باید منظم کنترل شود و بر حسب او باید تصمیم گرفته شود. و همینطور بعضی از گروه ها هم گفتن که ما ممکن است که زودتر و حتی سالیانه یا حتی مثلا در خانمای حاملی که کمکاری تیروئید دارن اشاره داشتن، بعد از ماه 5 حاملگی ممکن است هر ماه ای تیروئیدشان و هورمونای تیروئیدشان باید چک شوه. اشاراتی هم در رابطه با نقش داروها داشتن، عوارض داروها که ممکن است با وجود بیاید، مخصوصا اگر بی توجه و بدون ضرورت گاهی وقتی به جایی که کنترل شوه و دارو کم و زیاد شوه یا قطع شوه، یک نفر سالهای سال از پیش خودش دارو بخوره. گفتن که دو تا مشکل بسیار جدی، یکی پوکی استخوان است که استخوان ها را ممکن آسیب بزنه، و یکی هم ممکن آریتمی های قلبی، تپش قلب و این مشکلات به وجود بیاره. صحبت های مفصل شد، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی دیگه از تشویش ها و نگرانی های مردم در جامعه، به خصوص کسایی که باز بیماری های اوتو ایمیون یا اونمو آسیب و اختلال غده تیروئید به خاطر عملکرد سیستم ایمنی و دفاعی بدن دارن، که شما گفتین که این مریضی با نام مریضی هاشیموتو شناخته میشه، که اخیراً هم متاسفانه دیده میشه، اینمی نوع مریضی های تیروئید زیاد هم دیده میشه.
یه زمان من به دنیا نیامده بودم، شاید شما مدرسه میرفتید، شایع ترین علت کمکاری تیروئید کمبود یود بود. این کمبود یود با یود دار شدن نمک، اوایل آمپول روغنی یود میزدن، برطرف شد. کمبود یود ما دیگه خداشکر نداریم.
بله.
الان شایع ترین علت کمکاری، شایع ترین علت پرکاری شده بیماری خود ایمن. نه فقط تو هیته من، دیابت تیپ 1 خود ایمن، نارسایی فوق کلیه خود ایمنه، در کبد هپاتیت های اوتو ایمیون، در ریه پنومونیت های اینترسیسیل ریه، در خون خیلی از بیماری خونی. الان بزرگترین و شایع ترین عامل بیماری بشریت بیماری خود ایمنه.
خب دکتر صاحب چی کار شده؟ چرا اینمی الگو و ماهیت مریضی ها تغییر کرده و به این طرف کشیده شده؟ یعنی بیماری های اوتو ایمیون در ما انسان ها زیاد شده. آیا رفتارهای ما در زندگی باعثی قضیه شده یا عوامل دیگی نقش داره؟
ما نمیدونیم، ولی بشر وقتی در برابر آلرژن و میکروبای مختلف قرار میگیره، سیستم ایمنی فعال میشه. این سیستم ایمنی گاهی اوقات آنتیجنیک میمیکری میکنه، شباهت آنتیجنی. مثلا بیماری گریس پورکار دیدین چشاشو میزنه بیرون، آنتیبادی به جای اینکه به تیروئید حمله کنه، اشتباه به آنتیجنای عضلات چشم حمله میکنه.
بله،
این بیماری خود ایمن الان شده بزرگترین مشکل بشر.
بله، بسیار تشکر. پس دکتر صاحب، با توجه به نقش عفونت های ویروسی در مریضی های تیروئیدی که قبلا صحبت شد، حالا یک سوالی که به ذهن میرسه، با توجه به شیوع بیماری کرونا یا کووید 19 در جهان، آیا کرونا ویروس هم ممکن است که غده تیروئید افراد مصاب و مبتلا بسازه، به او حمله بکنه و یک اختلال را ایجاد بکنه برای غده تیروئید؟ در این زمینه بررسی و مطالعه شده تا حالا؟
الان مطالعاتی که تو دنیا شده بیشتر ابزرویشناله، مطالعات مشاهده ایه. در انگلستان روی تعداد زیادی از بیمارای کرونا مطالعه شده بود و دیده بودن اونایی که کمکاری تیروئید داشتن و درست درمان نکرده بودن، شدت بیماری بیشتر.
بله،
این مقالهشو خودم خوندم، خیلی جالب بود. رو 55 تا بیمارستان توی انگلستان کار شده بود. اینو من میدونم که در انگلستان دیدن کسایی که کمکاری تیروئید داشتن و درست درمان نکردن، تی اس اچشون بالا بوده، شدت بیماری بیشتر.
بله دکتر صاحب، بازم یکی از سوالات جدی در مورد اینمی عوارض دواهای ضد کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم است که طولانی مدت هم باید مصرف شوند. البته شما یک اشاره کردین به مشکل پوکی و استخوان. خب شنوندگان ما بازم همیشه این سوال دارن که عارضه داره، این مشکل داره. در رابطه با اینمی عوارض و ضررهای جانبی داروی لووتایروکسین که با نامهای مختلف تجارتی برای کمکاری تیروئید استفاده میشه، یک توضیحات و رهنمایی های اگه دارین بفرمایین.
مردم یه چیزایی میشنوند، بقیه رو ول میکنن. ببینید، خیلی ها میان از ما سوال میکنن که آقای دکتر، لووتیروکسین پوکی استخوان نمیده؟ لووتیروکسینی که شما برای کمکاری میخوری داری جبران اون کمبود تیروئید تو استفاده انجام میدی. اگر بیش از حد بخورید، اگر بدون نظر پزشک باشه، مثلا باید روزی یه دونه لووکسین 100 بخوره، بعد سه تا با هم بخور. حالا بعضی هم یواشکی شیطونی میکنن، برای لاغری این کارو میکنن. اگر دوز لووتیروکسین بره بالا، شباهتی با پرکاری ایجاد بشه، بله، بعد از 3 الی 6 ماه یواش یواش استخونا رو میشوره.
بله.
پس خود لووتیروکسین این کارو نمیکنه. مثال دیگه براتون بزنم، استامینوفن. این همه آدم برای تب میخوره. خب اگر به مقدار مناسب بخوره مشکلی نداره، ولی اگه ورداریم روزی 10 تا استامینوفن بخوریم و مدت طولانی کبد و خراب میکنه. این که بگیم استامینوفن کبد رو خراب میکنه غلطه، اضافه مصرفش عوارض داره. پس لواتیروکسین هم وقتی با دوز بالاتر مدت طولانی خورده بشه، متاسفانه دکتر، مردم دوبار میرن پیش دکتر قدرت، شلوغ خسته میشه، میگه خب من که باید ساعت ها بشینم همین لواتیروکسین رو بهم بده، میره 5 سال لواتیروکسین رو میخوره، 5 سال بعد میاد، ما یه آزمایش میدیم میبینیم تی اس اچ پایینه، خب فرد تو این 5 سال داروهای دیگه خورده، بیماری های مختلف گرفته، الان این یه دونه لواتیروکسین برای زیاده، اون موقع بله اون لواتیروکسین یه دونه براش زیاد به ضرر.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند و مفید شما، بسیار بسیار استفاده کردیم. امید شنوندگان عزیز ما مردم هم توجه داشته باشند که همونطور که مفصل صحبت شد، بیماری کمکاری تیروئید یکی از شایع‌ترین بیماری های بشر است و مشکلات جدی را به وجود میاره. بسیار وقتها با توجه به که علائم و نشانه هایش غیر اختصاصی است، مثل خسته بودن، کسل بودن، بی حال بودن، ماندگی، خشکی پوست یا مثلا احساس سرما کردن و بعضی از نشانه های دیگی که مفصل صحبت شد ممکن است که شناخته شده نباشه. برای همین مردم باید توجه بکنن و در رابطه با درمان و معالجه هم باز نقطه بسیار مهم این بود که کسایی که به خاطر کمکاری تیروئید و همینطور برعکس پرکاری تیروئید تحت درمان قرار می گیرن، طبق نظر دکتر معالجشان بسیار مهم است که منظمان اینا کنترل شوند و اینطور نباشه که یک دوایی که امروز برای او تجویز میشه ای برو و پیش خودش سالهای سال، 5 سال، 10 سال اونمو دوا را بگیره و خورده بره و حتما باید از این کار پرهیز بکنه، برای ای که طبق نظر دکتر این دواها باید در مقاطع مختلف تنظیم شود. که امید است این نکات مورد توجهتان قرار بگیره. خب با دکتر صاحب کلباسی و همینطور شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
عزیزان من، قرآن نور است، بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا بر حضرت محمد و آلش درود فرست و ایمان ما را کامل ترین ایمان، یقین ما را برترین یقین، نیت ما را بهترین نیات و عمل ما را نیکوترین اعمال قرار ده. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی و مهربان، همراهان خوب برنامه در وادی نور. باز هم توفیق پیدا کردیم که در جمع شما قرار بگیریم در این عصر دلنگیز و خوشحالیم که شما هم با ما همراه هستین. اگر مایل بودین که پیام بفرستین، لطفاً این دو شماره را به خاطر بسپارین: 3826 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. واژه‌های نو. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام رضا علیه السلام می فرمایند: خداوند زمانی پیامبرش را به سوی خود فراخواند که دین او را کامل و بر او قرآن را نازل کرد، کتابی که روشنگر همه چیز است و حلال و حرام و حدود و احکام و هر آنچه مردم بدان نیازمندند در آن به طور کامل بیان شده است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. یکی از کلمات پرتکرار قرآن کلمه کثیر است، یعنی بسیار، زیاد و فراوان. این کلمه 63 بار در قرآن کریم آمده. به عنوان مثال، 3 بار در آیات 16، 26 و 27 سوره حدید می‌خوانیم: و کثیر منهم فاسقون، بسیاری از آنان منحرف هستند. و یا 2 بار در آیات 45 انفال و 10 سوره مبارکه جمعه این دستور آمده:
و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون،
و خداوند را فراوان یاد کنید، امید است که شما رستگار شوید. مؤنث کلمه کثیر کثیره می شود که 11 بار در قرآن تکرار شده، مثلا آیه 19 سوره مبارکه مؤمنون:
لکم فیها فواکه کثیرت و منها تأکلون،
در آن برای شما میوه های فراوان است و از آن می خورید. و آیه 21 همان سوره مؤمنون می فرماید:
لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
در آن برای شما منافع بسیاری است و از آن استفاده می کنید. کثیره که گفتیم کلمه مؤنث است، یا برای توصیف جمع مکسر می آید، مثل منافع و فواکه که ذکر شد، و یا برای توصیف مفرد مؤنث به کار می رود،
مثل آیه 32 سوره مبارکه واقعه و فاکهة کثیرة و میوه فراوان.
الله 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 سبحان الله
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام فخیر الوقت فی خیر الكلام تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برامی در رادیو نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه و عنایت الهی با سوره مبارکه انفطار که 82 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره 19 آیه دارد و 5 سوره در جزء 30 قرآن کریم است. سوره مبارکه انفطار اندک پیش از هجرت بعد از سوره نازعات و قبل از سوره انشقاق در مکه مکرمه نازل شده است. هماهنگی و نظم موجود در میان آیات این سوره مبارکه نشان وحدت نزول آن است، چون در اولین آیه آن از انفطار به معنای شکافته شدن و از همگسستن آسمان سخن و میان آمده این سوره را انفطار می نامند.
بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
خوبان همراه، چون خداوند در سوره قبلی انفطار یعنی سوره تکویر با مباحث قیامت و رخدادهای مهم آستانه آن پرداخته، در این سوره هم همین مباحث را پی گرفته است. در ضمن آغاز سوره انفطار شباهت زیادی به سوره قبلی یعنی سوره تکویر دارد. در سوره مبارکه تکویر پس از 12 آیه که با عزا شروع می شود و حوادث قیامت را بیان می کند، خداوند می فرماید
علمت نفس ما احضرت.
هر شخص می فهمد که چه اعمال از خیر و شر مهیا کرده است. در سوره مبارکه انفطار هم پس از 4 آیه که با عزا شروع می شود و حوادث قیامت را بیان می کند، خداوند متعال می فرماید
علمت نفس ما قدمت و اخرت.
هر شخص می فهمد که چه اعمال از خیر و شر پیش فرستاده و به جای گذاشته است. این سوره به انسان هشدار می دهد مبادا به سبب فراموش کردن قیامت و حسابرسی اعمال در آن روز و به امید احسان پروردگار مرتکب گناه شود.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 5 سوره هود آشنا شویم.
داستان آیات.
ظاهر انسان دوستانه اخنس ابن شریق همه بدبینی ها و سخنانی را که علیه او گفته می شد به اعتبار می کرد. او خوش سیما بود و همه جا با چهره شاد و خندان ظاهر می شد. با جوانان، پیران و کودکان نشست و برخاست می کرد و به دیدار بیماران می رفت و به کمک نیازمندان می شتافت و با زبان شیرین و بزلگویش قلب همگان را به تسخیر در آورده بود. او بیش از اندازه به پیامبر اظهار دوستی می کرد و حتی خود را از یاران نزدیک پیامبر می دانست. گرچه این روش های مبالغه آمیز در ذهن شماری از مسلمانان شک و تردید پدید آورده بود، ولی کسی توان بیان آن را نداشت. کسی نمی دانست که در قلب اخنس چه می گذرد و او چه اندیشه‌ای در سر خود دارد. با اینکه او را چندین بار در حوالی مزرعه‌های آتش گرفته مردم دیده بودند، ولی آنچنان به او خوشبین بودند که حتی اندکی درباره او به شک و تردید نمی افتادند. با این حال گروهی با فراست و زیرکی حرکات و رفتار او را زیر نظر داشتند. پس از چندی معلوم شد او محصولات کشاورزان را می سوزاند و چارپایان را می کشد. بعد این ترتیب بغض و کینه اخنس به مسلمانان آشکار گردید. خلاصه اخنس با برخوردهای ظاهر پسند و منافقانش زمینه هر گونه شک و بدبینی را از بین برده بود و مسلمانان به همین دلیل فریب خورده بودند. پس از آنکه ماهیت اخنس و ارتباط تنگاتنگ و پنهانی او با منافقان آشکار گردید، آیه 5 سوره هود پیامبر را از ماهیت او و همدستانش آگاه کرد.
الا انهم یثنون صدورهم لیستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون انه عليم بذات الصدور.
آگاه باشید، آنها سرها را به هم نزدیک ساخته و سینه هاشان را در کنار هم قرار می دهند تا خود و سخنان خیش را از او پیام بر پنهان دارند. آگاه باشید، آنگاه که آنها لباسهایشان را به خود می پیچند و خیش را در آن پنهان می کنند، خداوند می داند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را آشکار می سازد، چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه است.
قرآن دوستان عزیز، از اونجا که استفاده از هر چیزی با شناخت آن نیاز دارد، بهره برداری شایسته از قرآن هم نیازمند آشنایی با ابعاد مختلف آن است. بر این اساس رسول خدا صلی الله علیه و آله ضمن اشاره به آثار و برکات کتاب آسمانی اسلام، مردم را به یادگیری و آموزش آن تشویق کرده و می‌فرمایند: اگر حیاتی چون زندگی انسان‌های نیکبخت و مرگی همانند مرگ شهیدان می‌خواهید و برجات در روز حسرت و داشتن سایبان برای روز سوزان قیامت و همین طور به هدایت در روز زلالت و گمراهی علاقمند هستید، قرآن بیاموزید. زیرا این کتاب سترگ سخن خدای مهربان و مایه حفظ از دسیسه های شیطان و وسیله سنگینی میزان عمل در روز حساب است.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، لبریز روشنایی سرچشمه رهایی، آینه خدایی پیغام او جهانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی، جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
تشکر و سپاس که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستید. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 9 تا پایان سوره منافقون و آیات 1 تا 3 سوره تغابن با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات نهم تا پایان سوره منافقون و آیات یکم تا سوم سوره تغابن بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، یاران همدل، خوشحال هستیم که همچنان پای برنامه خودتان در وادی نور هستین و مهر و محبت شما از طریق پیامک هایتان با ما میرسه. دوست خوب شنونده ما مریم جان صالحی از فریمان سلام تقدیم کردن و گفتن سلام به همکاران خوب برنامه در وادی نور. مدتی هست که شنونده برنامه شما هستم، بسیار برنامه‌تان را دوست دارم و هر روز پای برنامه شما آیاتی از قرآن را تلاوت میکنم و دعا میکنم که خیر دنیا و آخرت را ببینین. تشکر مریم جان عزیز و نازنین. شعر بسیار مقبولی هم فرستادن خدمت شما میخوانم. نوشتند که قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بی تردید مریم جان چنین است. تشکر از خودت از پیام زیبا و دلپذیرت.
شمسنا قرآننا أرواحنا أبا
شمسنا قرآننا ضرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة
شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا
مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 23 و 24 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
ما موسا را با آیات خود و دلیل روشن فرستادیم.
إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ.
به سوی فرعون و هامان و قارون، ولی آنها گفتند او ساحری بسیار دروغگوست.
این آیات به یکی از نمونه‌های تاریخی برای قهر الهی در دنیا اشاره کرده و می‌فرماید خداوند حضرت موسی را همراه با معجزات برای هدایت حاکم ستمگری چون فرعون و وزیرش هامان و فرد ثروتمندی چون قارون فرستاد. حضرت موسی با یاری خداوند کارهای خارق العاده انجام می‌داد که نشانه ارتباط او با عالم ماورای طبیعت بود. علاوه بر معجزات، آن حضرت به دلایل محکم و خدشه‌ناپذیر مجهز بود، ولی موضع‌گیری فرعونیان ظالم و طغیانگر در مقابل او جز این نبود که معجزات او را سحر و جادو می‌خواندند و ادعای او در مورد رسالت از جانب خدا را دروغ می‌شمردند. البته تاریخ شاهد است که سردمداران کفر و ظلم همواره سعی کردند با دروغ پراکنی و زدن اتهامات ناروا سخنان مردان راستین خدا را خونسا و از تأثیرگذاری آنها بر مردم جلوگیری کنند. به این ترتیب موسی علیه السلام مأمور شد که به ظلم حاکمان خونریز و بیدادگر پایان دهد و جامعه‌ای بر اساس عدل و داد بسازد. طبیعی است پذیرش دعوت حضرت موسی موجب می شد که فرعون و دستندرکاران حکومتش نتوانند از قدرت خیش سوء استفاده کرده و هر گونه که میخواهند مردم را تحت ظلم و استثمار قرار دهند. لذا برای حفظ منافع نامشروعشان بران شدند که با شدت تمام با موسی و یارانش مقابله کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. اول اینکه پیامبران فقط مأمور دعوت مردم به خداپرستی نبودند. آنها برای برچیدن بساط ظلم و جور به سراغ ستمگران می رفتند. نکته دوم اینکه گاه قدرت و ثروت بستر سرکشی و نافرمانی در برابر خدا و زیر پا گذاردن حقوق مردم است. و نکته پایانی اینکه منطق و معجزه پیامبران روشن و قابل فهم بوده است، اما مطامع مادی و روحی استکباری مانع می شده که عده ای از افراد حق را بپذیرند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران لدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرًا يا رب.
دوستان عزیز، بهترین و والاترین دستاورد زندگی انسان علم و معرفت است و در میان علوم و معارف قرآن کریم برترین علوم است. بنابراین تلاش برای تعلیم و تعلم آن بهترین تلاش است و صاحبان این تلاش برگزیده ترین و بهترین انسان ها هستند، چرا که سعی خود را در کاری به کار می برند که هیچ تلاشی به پایه آن بازده معنوی برای انسان ندارد. اما آموختن علوم دیگر غیر از قرآن هرچند هم خوب باشد، به علت وجود برخی ناخالصی ها در آنها به این حد بازدهی ندارد.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرا ورقا، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودت درجه دوی. او میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگه درجه آخر.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، دعوتتون میکنیم که شنونده صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی باشید.
آموزه های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که با ما هم سفرید. ما در آخرین سخن درباره هدفمندی انسان به این نکته اشاره کردیم که هدف واقعی و هدف اصلی انسان ها اون که باید باشد خداوند هست و آفریدگار عالم هستی. گرچه در مقام عمل انسان‌ها هدف‌های گوناگونی را دارند، اهداف سیاسی دارند، اهداف لذایذ مادی و جسمانی دارند، اهداف اقتصادی دارند، ولی همه آنها را می توانند گره بزنند به هدف اصلی، یعنی خداوند. اگر این پیوند با هدف اصلی مرتبط نشود با این هدف اصلی، هدفهای دیگر، همه آن هدفها پوچ و بی ارزش است و نمی ارزد که انسانها آنها را به عنوان هدف قرار بدهد، زیرا که هدف باید والاتر از انسان باشد، زیرا اون والاتری سبب می شود که انسان اگر به سمت اون هدف والا حرکت کند، کمال پیدا کند، رو به شکوفایی و بالندگی و پیشرفت باشد، وگرنه راه افتادن به دنبال چیزی و شیعی پایین تر از خود انسان را به سقوط و به قهقرا برمی گرداند. و در این عالم چیزی والاتر از خود انسان نیست. انسان مسجود فرشتگان است، خلیفه خداوند است، کریمه این عالم هستی است، دردانه عالم خلقت است. تنها چیزی که والاتر از انسان است خداوند است. بنابراین انسان نباید هدفی غیر از خداوند و آفریدگار هستی را که کمال مطلق است و حسن مطلق است و جمال مطلق و وجود مطلق در مطمح و در هدف زندگی خیش قرار بدهد. ما باید همیشه حرکت دائمی به سوی هدف و کمال مطلق، یعنی آفریدگار عالم را داشته باشیم. ما در هر لحظه در حال رفتن و حرکت به سوی خدا از نظر تکوینی و از نظر خلقت هستیم، ولی چون انسان مختار است که از نظر نیت و فکر و قصد درونی مطابق با این حرکت تکوینی عمل کند و به سوی هدف اصلی گام بردارد، و یا این که نه، برخلاف حرکت تکوینی عالم و حرکت تکوینی خود به سوی خدا حرکت نکند. اگر ما حرکت تکوینی عالم را از منظر قرآن بپرسیم، خداوند این گونه می فرماید، خطاب به انسانها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا لله و انا الیه راجعون. ما ملک خداوند هستیم، آفریده خداوند هستیم، مبدأ و منشأ آغاز ما خداوند است، اوست که ما را آفریده است و رو به سوی او در حال حرکتیم. ما چه بخواهیم نخواهیم، بازگشت ما به سوی خداوند است. به تعبیر مولانا، جزها را رویها سوی کل است. ما به جزهایی هستیم که به سوی کل در حرکت هستیم. اون چی که در این وسط مهم است آن است که خود ما واقف به این حرکت شویم و این حرکت را آگاهانه انجام بدهیم. زمانی که انسان آگاهانه به سوی یک مقصدی حرکت می کند، دارای ارزش می شود و رفتار او و حرکت او معنا پیدا می کند و البته لوازم خود را هم دارد، با آمادگی حرکت می کند. اما اگر این حرکت به سوی هدف غیر ارادی و غیر اختیاری باشد، قابل ستایش نیست، آگاهانه نیست و لذا نمی شود اون را جز ارزش ها به حساب آورد و او را مایه کمال انسان قرار داد. ما بایستی به این حرکتی را که خداوند در آیه شریفه از اون یاد می کند، مطابق آن حرکت کنیم و هدف خیش را همانند عالم تکوین در عالم تشریع و در عالم اختیار هم بایستی مطابق همان حرکت کنیم تا بتوانیم به سوی کمال مطلق و هدف اصلی زندگی گامهایی ولو در حد توان خود برداریم. و در این صورت است که طول عمر معنای درستی پیدا می کند. ما اگر از خداوند طول عمر می خواهیم، بدین معنا هست که با طول عمر هرچی بیشتر به هدف نزدیکتر می شویم، زمانی که آگاهانه به سوی اون هدف حرکت کنیم. در غیر آن هرچی عمر ما طولانی تر شود، مایه خسران و زیان ما خواهد بود و مایه دورتر شدن از هدف اصلی و متعالی زندگی خواهد بود. انشاءالله که همه ما در مسیر هدف اصلی زندگی گام برداریم.